بسم الله الرحمن الرحیم. 53 جلسه درس لمعه جلد اول، صفحه 116، سطر ششم، کتاب الصلات، استاد عبایی، 19/1/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. و یستحب الجهر بالقراءه فی نوافل اللیل و السر فی نوافل النهار. بحث ما درباره این است که در نوافل شب استحباب دارد جهرن بخوانیم، در نوافل ظهر روز چه نافله صبح باشد، چه نافله ظهر، چه نافله عصر، استحباب دارد سرم بخوانیم. این یه مثال. بعد در غیر نافله هم اگر نمازهای واجبی هست، اون نمازهای واجبی که در روز است سرم بخوانیم، نمازهای واجبی که در شب است جهرن بخوانیم. غیر از این نمازهای یومیه ها، این نمازهای یومیه که نماز صبحش هم با اینکه در روزه جهرن میخونیم، غیر از اینا، مثلا نماز کسوف و خسوف. کسوف یعنی خورشید گرفتن، خسوف یعنی ماه گرفتن. کسوف یک نماز فرضی است، در روز اتفاق میفته خورشید، اینو ما سرم بخونیم. اما همین نماز اگر شب اتفاق بیفته، یعنی ماه بگیرد، ما جهرم بخونیم. بعد از این حرفشون اعراض میکنن، میگن ما درباره خسوف این حرفمونو پس میگیریم، به جهت این که خسوف حتما لازم نیست شب اتفاق بیفتد، روز هم اتفاق میفتد ماه گرفتن، منتها روشن نیست، معلوم نیست برای ما، ولی گاهی ما هم در روز هم گرفته میشه. پس اینا نمیتونیم بگیم کسوف و خسوف دو تا واجبی هستن که یکی در روز است و یکی حتما در شب است. نه، خسوفش گاهی در روز هم هست. اینا روی میدونش، روی اون محاسبات نجومی است. محاسبات نجومی حساب میکنه که ماه گرفتن یعنی هیلولت الارض بینه و بین شمس. نخیر، ما نمیتونیم ببینیم، ما نمیبینیم. ببینید الان ما اینجا این زمینه، اگر این که خورشیدم این طرفه، اگر ماه این طرف باشه، ماه تابشش نور نداره، یعنی برای همون اهالی نور نداره، منتها برای اونا شبه، برای ما چیه؟ روزه. پس ماه که همون هیلولت عرض گرفتن ما، که همون هیلولت عرض بینه و بین شمسه، این گاهی در روز اتفاق میفته، منتها ما متوجه نیستیم. من ولی روی علوم ریاضی و روی حساب هیئت محاسبه که میکنن، میگن روز در روز ماه گرفته. حالا پس بنابر این روی این حساب که اگر ماه روز هم میتونه بگیره ولو ما ندونیم، اینها تای هم نیستند که یکی در روز باشه یکی در شب. مسئله دیگر این است که جاهل حمد چه باید بکند؟ کسی که سوره حمد را بلد نیست، میگد باید تعلم کند. اگر وقت تنگ است، هر اندازه‌ای که از سوره حمد میتواند بخواند میخواند. حالا اگر از سوره حمد نمیتواند بخواند، خیلی چند تا آیه میتواند بخواند، و همون چند تا آیه را بخواند، بعد اگر از سوره حمد غیر از چند آیه نمیتوند بخوند، میگه بقیهش را از سوره های دیگر بخواند. مثلا سوره قل یا ایها الکافرون بلدی، سوره انا اتینا که بلدی. حالا آیا مقدم این است که از سوره قل یا ایها الکافرون و سوره های دیگه عوض اون آیاتی که از سوره هم بلد نیست بخونه، یا از خود سوره هم بخونه؟ الان از سوره هم یه بسم الله بلد است و یکی الحمدلله رب العالمین، همین امین بلد است. حالا بیاد و همین آیه رو هی تکرار کند، هفت آیه است، یکی چو بلد است همون یکی رو هفت بار بخوند. یه قول، یه قولی هم هست که نه، از سوره هم هر اندازه میخوند بخوند، باقیش رو از سوره های دیگهی که بلد است تکرار کند، از انا اتینا کل کوثر تکرار کند، از قل یا ایها الکافرون تکرار کند. خب اینم که یه مسئله است، بله به همون اندازه. بعد میگن به اندازه حروف، حروف حمد را حساب کردن، مثلا 150 چقدر میشه؟ بگه به اندازه حروفش، حتی آیرم بیشتر به اندازه حروف، یعنی دقیق تر، نه بیشتر، دقیق تر حساب بکنه، یعنی حروف رو حساب بکنه. بعد موضوع دیگر این است که حالا اگر غیر از هم بلد نیست در هم، حالا اونهایی که گفتند که حمد را تکرار بکند سوره دیگر نخواند، دلیلشون چیه؟ میگه دلیلشون این است که میگن سوره های دیگه کار سوره حمد را نمی کنه. سوره حمد مادر ام الکتابه، مادر قرآنه، این ماکت قرآنه و خلاصه درش تمام قرآن به صورت فشرده جمعه، لذا سوره دیگه کار قرآن رو کار سوره حمد رو نمی کنه. پس از همین حمد هی تکرار بکند که از جنس خودش باشه، بدل و مبدل و مین. اونهایی که دیگر میگن که سوره های دیگر رو تکرار کند، میگن بدل و مبدل و مین نمی شد، از یک باشد. این تکرار مکررات جالب نیست. حالا اگر آمدیم و گفتیم خود همین سوره حمد را باید تکرار کنید، حالا یا به دلیل اینکه سوره دیگری بلد نیست، یا به دلیل اینکه لازم دونستیم حتما سوره حمد تکرار بشه، حالا اینجا رعایت بدل و مبدل و من رو باید بکند. و یه چیز دقیق ظریفی، یعنی چه رعایت بدل و مبدل و من رو بکند؟ ببینید اگر سوره حمد رو اولشو بلده، خب اولشو میخوند، همون الحمدلله رب العالمین بلد، اول این الحمدلله رب العالمین میخوند به نیت چی؟ به نیت اصل، به نیت اصل میخوند الحمدلله رب العالمین. خب یه آیه رو که خوب بلده همونه میخوند. بعد همین الحمدلله رب العالمین رو به نیت آیه های چی میخوند؟ بعد میخوند. پس اول اینو به نیت اصل میخوند چی؟ الحمدلله رب العالمین بلده. بعد به جای الرحمن الرحیم و مالک یوم الدین و تا آخر همین الحمدلله رب العالمین رو به نیت بدل میگد. پس اول اصل، بعد بدل. اگر آخر سوره حمد بلده، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو بلده، اما الحمدلله رب العالمین و الرحمن اینا رو بلد نیست، اینجا اول همون غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو اول به نیت بدل میخونه، یعنی بدل الحمدلله رب العالمین، بعد بدل الرحمن الرحیم، بعد بدل ایاک به نیت اصل میخونه. اینم دو. اگه وسطش رو بلده، مالک یوم الدین رو بلد، این مالک یوم الدین رو محفوف میکند به دو بدل، اول میگه مالک یوم الدین به نیت بدل، به نیت الحمدلله، بعد به نیت الرحمن الرحیم، بعد مالک یوم الدین رو به نیت اصل خودش میگه، بعدم مالک یوم الدین رو به نیت چی؟ بدلهای آخر میگه. پس این رعایت اصل و بدل رو این آقا بایستی بنماید. میفرماید بر این که و مستحب است جهر به قرائت در نوافل لیل و سر فی نوافل نهار، مخفی خوندن در نوافل روز، نافله زور، نافله عصر، نافله صبح، اینها رو سرم بخوند. و کزا قیل فی غیرها من الفرایز، و همینطور گفتند یعنی شبها رو بلند و روزها رو آهسته در غیر این، یعنی در غیر یومیه از فرایز، یعنی نمازهای یومیه که حکمشو میدونیم ما، غیر نمازهای یومیه از فرائض هم یا غیر از نافله از فرائض، البته یومیه بگیریم بهتره ولی مرجع ضمیر به این نزدیکی نداره، ولی عبارت بهتره. از فرائض مثلا فریضه نماز میت، نماز عرض کنم که آیات و امثال اینا، به معنا این که استحباب الجهر باللیلیت منها، مستحب است جهر به نمازهای شبانه از این فرایض غیر یومیه، و سر و مخفی خوندن در نظیر همون، نظیر همون واجب نهارن اگر روز بویش. چجور واجبی است که هم شب داره و هم روز؟ مثل کسوفین. کسوفین یعنی کسوف که گرفتن خورشید در روزه و خسوف که گرفتن ماه در شبه. این کسوفه، این کسوفشو سرم میخونه، خسوفشو جهرم میخونه. و اما مالن لا نظیر لهو، اما یه واجباتی داریم که نظیر ندارد، یعنی تا نداره، یکیه فقط، مثل جمعه دیگه، جمعه روز و جمعه شب نداریم ما، ایدین روز ایدین شب نداریم ما، زلزله هم که یه نماز خاصیه. این زلزله و ایدین و جمعه اینجا رو چکار کنه؟ میگه در اینجا جهر بخونه مستحب. و اقوا در کسوفه این هم همین جهره، ذالک جهره. چرا؟
زلزله هم احتمالش هست که روز میتره،
البته زلزله روز هم هست، شب هم هست، ولی زلزله روز رو غیر از زلزله شب نمیدونن. خسوف دو تاست، یکی گرفتن خورشید، یکی کسوف گرفتن خورشید، اون گرفتن ماه، دو تا شیء های همه. اما زلزله دو تا نیست، همون یکیه، گاهی روز اتفاق میفته، مثل نماز میته که گاهی روز میته، گاهی نماز میت مال شب در شب میخونه. علی حال این تا چون نداره جهر میخونه. میگه کسوفه این هم همین جوره، اون هم تا نداره، لعدم اختصاص الخسوف باللیل، چون همچین نیست که حتما خسوف در شب اتفاق بیفته. ما شرح دادیم خسوف گرفتن ماه، منتها معنای گرفتن ماه یعنی حائل شدن زمین بین خورشید و ما، و این در اون قسمتی که ما هستیم شب میبینیم، اما در همون روزی هم که ما هستیم گاهی ماه گرفته میشه، منتها نه در بخشی که ماییم، در یه طرف دیگه، گاهی هم ماه هست بیرون، منتها خورشید زمین بین او و خورشید فاصله نمیشه. الان که ما اینجا هستیم در یک جایی، شاید اول صبح اینجوری بوده، نیمه ماه اینجوریه، در همون روزی که ما اینجاییم شب اون ماه جایی طالعه، و اگر جوری بشه که خورشید بین او و زمین، میگم خورشید، زمین بین ماه و بین خورشید فاصله بشه، ماه اونجا میگیره، با اینکه ما اینجا روزمونه. پس بنابراین اونم تا نداره، به جهت اینکه خسوف در شبم اتفاق میفته و در روزم اتفاق میفته. و جاهل الحمد، کسی که جاهل حمده واجب چکار کنه؟ تعلم کنه، واجب علیه تعلم، من امکانهی و ساعت الوقت، اگر ممکنه تعلم کنه، وقت وسیعه، خب تعلم میکنه. فانزاغ الوقت، اگر وقت تنگه نمیتونه یاد بگیره، قرأ ما یحسن منها، میخواند اون چه بلد نیکو انجام میدهد منها، یعنی از این قرائت، یعنی از حمد. هازا ازا سمی قرآنن، اینی که میگیم اونی که بلد بخونه به شرط این که بهش قرآن بگن، و اما اگر از نظر کمی قرآن نمیگن، مثلا از سوره هم فقط الشو بلده، بگه ال ال، خب این دیگه از سوره هم اضافه، این قرآن نیست، یک کلمه ای رو یک حرفی رو بلده. اینی که ما میگیم که بخونه همونو زمانی که بهش بگن قرآن. اما ازا فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ لِقِلَّتِهِ، اگر نام اسمشو قرآن نمیذارن به خاطر کمیش، یک علی بلده، الهم اینجوری بلده، فَوَكَلْجَاهِلِ بَا عَجْمَه، مثل این که هیچی بلد نیست. حالا حکم کسی که هیچی بلد نیست میاد، حکم اینم همون حکمه، کَلْجَاهِلِ بَا عَجْمَه، مثل این که تمام اون سوره هم و اون قرائت را عجمع بلد، حکمش خواهد آمد. و هل یختصر علی او یعوض عن الفائت، حالا اگر کسی یه مقداری بلده، یختصر علی، و همون مقدار که اکتفا میکنه، او یعوض عن الفائت، یا حالا کسی که جاهل به همه یه مقدار بلده، او یعوض عن الفائت، این و هل یختصر علی، این برگشت به اون بله، فانزاق الوقت قرأ ما یحسن منها، عبارت رفت به اونجا خدا، اگر زاق الوقت قرائت میکند ما یحسن منها، هرچرا که از هم بلده، حالا و هل یقتصر علی، این بعدش اینه باید بخونیم، آیا اکتفا میکند حالا که یه مقدار از هم خون و بهش قرآن هم میگن الحمدلله، این قشنگ خوب میگه الحمدلله رب العالمین، اینو یاد داره، قرآن هم میگن، آیا به همه اکتفا میکنه؟ او یا عوض عن الفائت، یا عوض اون چی که فوت شد، عوض الرحمن الرحیم، عوض مالک یوم الدین، عوض میکنه، ظاهر عبارت الاول که اکتفا میکنن، چون نگفته عوض، و در دروس مصنف گفته از ثانی، یعنی عوض سوره هم بعضیش که بلد نیست عوض میاره، و هوال اشهر، عوض آوردن مشهور داره. خب حالا بناس که عوض بیاریم، عوض اون چه سوره هم بلد نیست بخونه، عوضشو بیاریم. خب حالا سمه این لم یعلم غیرها من القرآن، اگر نداند غیر از سوره حمد را از قرآن، فقط حمد، اونم حمد ناقص، یا الحمدلله رب العالمین بلده، کرر ما یعلمه بقدر الفائه، مکرر میکند اون اندازه که بلده از سوره حمد ها، به اندازه فوت شده، دعای فوت شده، سعای فوت شده، هرچی بلده به اندازه آیه های فوت شده یا به اندازه حروف فوت شده که الان خواهد گفت تکرار میکنه. و این علمه، اما اگر غیر از سوره هم سوره دیگری هم چی بلده، سوره انا اتینا که بلده، حالا اینجا اختلافه، ففی التعویز منها، آیا عوض منها باشه، اون عوضا از همین سوره هم باشه، او منهو، یا از اون سوره های دیگه قرآن باشه که این بلده، انا اتینا که باشه، دو قوله. مأخذ این دو قول اینه، کون الابعاض اقرب الیها، این دلیل کسانی است که میگن اونه که میخواد عوض بیاره از خود سوره هم بیاره، همه اندازه که بلد، این دلیلش اینه، کون الابعاض اقرب الیها، این بعض شی به خودش اقربه، این سوره نمیتونه جای سوره حمله بگیره، و یه تیکه خودش از خودش بهتره، لذا فرض کنید بلا تشبیه، بلا تشبیه بدن انسان رو میخوان یه قسمش ناقص بخیه بزنن، میگن بخیه بدن دیگری بهش نمیخوره، حالا یه تیکه از سلولهای بدن خود انسان از پا دست یه جای دیگه میارن اینجا بخیه میزنن، به جهت این سلولاش با خودش جوش میخوره، حالا سوره هم دمال یه جاش ناقصه از خودش بیارن بزنن، کنول ابعاضه اقرب الیها، این دلیل کسانی که میگن که خود سوره هم رو هی تکرار کن. و اما و ان شیء الواحد لا یکون اصلا و بدلا، اونه که میگن انا اتینا که بیاد اینا، میگن شیء واحد نمیتونه هم اصل باشه هم بدل باشه. سوره حمد رو یه الحمدللهش به عنوان اصل بخونیم باز همونه به عنوان بدل. و علی تقدیرین، حالا چه بگیم سوره حمد و چه بگیم سوره های غیر حمد رو به عنوان بدل بیاره؟ فیجب مساوات اوله و فی الحروف، بایستی مساوی باشد این عوض با اون اصل که فوت شده در حروف باید مثل هم باشد. اگر صد حرف فوت شده ازش، صد حرف باید از سوره هم یا غیر سوره هم بخونه. ولی بعضی ها میگن وقیل فی الآیات، در آیه به اندازه هم باشه ولی اولی اشهره که در حروف، و یجب مراعات و ترتیب. مطلب دیگر گفتیم مراعات ترتیب بین بدل و مبدل واجبه، یعنی اول باید اصلی رو بخونیم ما، یعنی نه اصلی رو بخونیم، از هم سوره اول الهم باید بخونیم بریم بالا، همینطور که از خارج گفتم، یعنی اول سوره الهم رو بخونیم، اول عبارت الحمدلله رو بخونیم یا اصلش یا بدل همینو، بعد الرحمن الرحیم رو میخونیم یا اصلش یا بدلش، بعد مالک یوم الدین تا آخر. حالا شعرش خودش میده. بله، نه نه الحمدشه که بلده،
نه
الحمدلله
شما خود سوره الحمد
سوره رو نمیتونه،
حالا مافاتشه.
خیلی خوب، خب اونا رو ما یادش میدیم، اونا رو یادش میدیم، اونا رو ما حساب میکنیم. البته خیلی میشه، میشه یاد بگیر. ببینید چه کار میشه، این از حفظ نیست، یا میگه بشمارید حرفا رو که میتونه بشماره، حرفا رو سر هم نمیتونه بگه، اما ب ر میم نون اینا رو میشماره، یا ما میشماریم براش. الان اینجا شمرده میشه میگه 155 تا. بله بله، الا ای حالین ما میشماریم براش، میگیم شما 100 تا حرف کم میکنی، کم داری، بلد نیستی، الحمدلله رب العالمین مثلا میشه 20 حرف، شما همه الحمدلله رب العالمین رو 4 بار دیگه باید بگی، یه بار شکی گفتی 4 بارم دیگه میگی، مثلا میشه 5 بار یا 5 بار دیگه. از سوره دیگه اگه بلده میاره، اگه بلد نیست همین سوره هم. بعد میفرماید مراعات ترتیب بین بدل و مبدل بکنه. حالا مراعات ترتیب چجوریه؟ فإن علم الأول، اگر اول سوره حمد بلده، الحمد لله رب العالمین رو بلد، دیگه بقیه رو بلد نیست. خب اخر البدل، اول نیت میکنه الحمد لله رب العالمین به نیت اصل، بعدن نیت میکنه الحمدلله رب العالمین به نیت چی؟ بدل. تأخیر میندازه بدل را، چون بدل در آخره، چون آخر بیاد نداره. اول آخر، اگر آخر رو بلده، اول رو بلد نیست، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو یاد گرفته، اما الحمدلله و اینا رو، الرحمن و اینا رو بلد نیست. خب حالا بایستی چیکار بکنی؟ قدمه، یعنی اول رو باید مقدم بداره، یعنی اول یک غیر المغضوب علیهم ولا الضالین به نیت اول سوره هم بخونه، بعد به نیت الرحمن الرحیم بخونه، بدر رو مقدم بداره، بعد به نیت مالک یوم الدین بخونه، آخرم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو به نیت خودش بخونه. سلام علیکم. اوه طرفین، اگر دو طرف رو بلد نیست، وسط رو بلده، مالک یوم الدین بلده، قبلش هم بلد نیست، بعدش هم بلد نیست، وسط او، یعنی وسط قرار میده اون اصل را و طرفین رو بدل قرار میده. اول وسط، اگر وسط رو بلده، نه من اینجا اشتباه کردم، اوه طرفین وسطه، این یعنی چی؟ اگر اول و بلده، الحمدلله رب العالمین رو بلده، طرفین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو هم بلده، طرفین رو بلده، وسطه یعنی بدل را که کجا قرار میده؟ وسط قرار میده، یعنی اول رو اس قرار بده، یعنی الحمدلله رب العالمین رو به نیت اس میگه، بعد همین الحمدلله رب العالمین رو در وسط به نیت چی میگه؟ بدل میگه. آخرم که غیر المغضوب علیهم بلد. اول وسط، اینا همه عطف بر علمه ها، یعنی این علم الوسط، اگر مالک یوم الدین رو فقط بلده، وسط رو بلده. حفهو به، یعنی وسط را محفوف می کند به بدل. حفهو یعنی محفوف، یعنی پیچیده شدن. چیزی که وسط قرار می دن میگن حفه، این رو وسط قرار می دهد، یعنی می پیچید به دو شیء بدل قبل از قبل و بعدش، اینو وسط قرار میده، ما قبل و ما بعد رو بدل قرار میده. حفه این وسط را بهی، یعنی به بدل. مالک یوم الدین رو بلده، اول و بلد نیست، و راهش اینه اول همین مالک یوم الدین رو به نیت الحمدلله رب العالمین بگه، بعدم مالک یوم الدین رو به نیت الرحمن الرحیم بگه، این دو تا این یه بدل یا دو تا بدل، بعدن مالک یوم الدین رو به نیت اصل میگه، بعدن مالک یوم الدین رو باز به نیت بدل میگه. به نیت مالک یوم الدین مثلا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین به نیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میگه، بعد به نیت اهدنا الصراط المستقیم همین مالک یوم الدین، بعدن به نیت غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پس حفه اون اصل را که وسطه بهی، یعنی به بدل ها. اگر که طرفین را میداند، اول را میداند، آخر را میداند، از همون دیگه اینجا متذکر نشده، از اول یا از آخر او وسط پر میکنه. متمدی مختاره. و ها کذا، اگر دو تا آیه در این ور و اون ور میدوند، نه در اولی، یعنی آیه دوم رو میدوند و آیه چهارم رو، وقت بعد اول آیه اول رو به عنوان بدل میگه، بعد آیه دوم رو به عنوان اصل میگه، بعد آیه سوم رو به عنوان بدل، آیه چهارم به عنوان اصل، آیه پنجم به عنوان بدل، همینجور این و ها کذا، یعنی این رعایت بدل و مبدل رو و ترتیب رو بنمایید. ولو امکنه الها، از همه اینا بهتر اینه که کسی که حمد رو بلد نیست بره اقتدا کنه نماز، از رو بخونه، نماز جماعت بخونه، اگر اینا رو که انجام بده که اینا وصله پینه نیست، اینا اصله. اینی که ما میگیم نمیدونم عوض کنه از آیه قرآن و اینا، به صورتیست که در صورتی که از رو نتونه بخونه، از اقتدا به نماز نتونه بکنه. بعضی میگن از رو مخصوص نافله است، در نماز فریضه نباید از رو بخونه، ولی این علمای فعلی این حرفا رو نمیزنن. میفرماید ولو امکنه الاتمام، اتمام اگر ممکن است این آقای جاهل به سوره حمد را اقتدا قدمه یا قدمه مقدم میکند این اتمام را، یا قدمه اتمام مقدمه مقدمه علازال اصل و بدل رو ما بیم از سوره حمد یا از قرآن دیگه درست کنیم، لأنه فی حکم القرآت تامه، به جدی اقتدا به یک امامی که حمد سورش خوب بلده، این در حکم قرآت تامه است، بیست که خود انسان خونده. و مثل اقتداست مالو امکنه متابعت و قارن، اونجایی که ممکن باشد که تبعیت کند از یک قاری، اتمام یا اتمام علای نه اقتداس اتمام اقتداس بله بله اتمام اتمام ولات اتمام که نیست، قصد که بحث قصد نیست. ولو امکنه او را متابعت قاری، یه نفر نشسته سوره حمد رو میخونه کلمه به کلمه، البته به صورتی که دیروز گفتیم غلط نخونه، الحمدلله اینجور اب نداره، رب العالمین نه الحمدو، اونم بگه الحمدو لله لله، اینجور غلطه. در جایی که صحیح هست وقف کنه بیسته، قاری باشه صحیح بخونه، اونم تبعیت کنه. اول قرائه من المصحف، بتونه از روی قرآن بخونه، اینا اب نداره. بلقیل به اجزای اختیارن، بعضی میگن اصلا قرائت از مصحف و تبعیت از قاری در حال اختیارم ممکنه. در حال اختیار میتونی شما یاد بگیری، یک مد ولزالین رو بلد نیستید، یا زبرزیری دو سه تا آیه رو بلد نیستید، امیر تا اصلی میتونی یاد بگیرید، ولی خیلی خوب یاد نگیرید، از رو همینا رو بخونید، هیچ عیب نداره. ولی اولا اختصاصو به نافله، ولی ایشان آخرش میاد میگه که قرائت از مصحف مخصوص به نافله است. فعلم یحسن شیئا منها، اگر این که از سوره حمد هیچ چی بلد نیست، حتی الحمدلله هم بلد نیست، قرأ من غیرها به قدرها، از غیر سوره حمد به اندازه سوره حمد میخوند، حروفن از نظر حروف به اندازه وحروف ها و حروف سوره هم معتون و خمسه و خمسون 155 حرفه بل بسم الله، با بسم الله که حساب میکنیم 155 حرفه، الا لمن قرأ مالک را، اگر مالک بخونیم یه حرف هم اضافه میشه. اگه مالک باشه یه حرفم اضافه میشه، فعلا تزید حرف. و یه جوز الاقتصار علی الاقل، میتونیم ما اکتفا به اقل بکنیم، یعنی به همون ملک اکتفا کنیم، مالک نگیم. ثم قرأ السوره، بعد از سوره هم سوره قل هو الله میخوند، یا یکی از سوره های دیگه قرآن، ان کان یحسن سوره تامه، اگر یک سوره تامی ولو انا اتینا که باشه بلده بخونه. ولو به تکرارها انهما مراین فی البدل المساوات، ولو به این که تکرار کند از فاتحه یا انهما، یعنی از فاتحه و از یک سوره دیگری، ولو این که عوض انا اتینا که یک کلمه از فاتحه بخونه، یک کلمه از قل هو الله بخونه، هیچی بلد نیست، ولی رعایت بکند در بدل مساوات را. اگر سوره قل هو الله فرض کنید 100 تا حرفه، همین 100 تا حرف رو بخونه، زیادتر نخونه، کمتر هم نخونه. فین تعذر ذلک کله، اگر اینها همش متعذره، این یه آدمی است که هیچ بلد نیست، خنگ، الانم سر 80 سالگی آمده مسلمون شده، ولم یحسن شیئا من القراءه، هیچی از قرائت هم بلد نیست. ذکر الله تعالی به قدرها، ذکر میکند خود، یاد میکند خداوند را به قدر سوره حمد، به قدر حمد خاصه، یعنی به اندازه سوره حمد 155 حرف الله اکبر میگه. ببینیم الله اکبر چند حرفه، اینا رو اونقدر میگه که 150 حرف تکمیل بشه، یا لا اله الا الله میگه. اما سوره به اندازه سوره حمد ذکر بگه، اما سوره دیگه هو الله و اینا ساقطتون، کما مر ما گفتیم در موقع اصرار سوره ساقط. و هر یجزی به مطلق ذکر، آیا هر ذکری کافی الله اکبر یا همون تسبیحات اربعه رو باید بگه، ام یعتبر الواجب فی الاخیرتین، یا معتبر از همون ذکرهایی که واجب است در اخیرتین، سبحان الله و الحمدلله، تسبیحات اربعه رو بگیم. قولام دو قول اختیار کرده، ثانی اینها را مصنف در ذکرها، چون گفته بدلیت اینا در رکعت سوم و چهارم که معلومه وقتی که سوره حمد رو بلد نیست در رکعت اول و دوم هم قائل میشه. لثبوت بدلیته انها، بدلیت همین تسبیحات اربعه انها از قرائت فی الجمله، یعنی در رکعت سوم و چهارم ثابت شد. و قیل یجزی به مطلق ذکر، بعضی میگن لازم نیست تسبیحات اربعه، مطلق ذکر، الله اکبر بگی، لا اله الا الله بگی، لئلم یکن به قدرها، هرچند به اندازه حروفات سوره حمدم نباش، عملا به مطلق الامر، چون روایت بگه ذکر بگه، دیگه نگفتی ذکر رو به اندازه 155 حرف بگه. ولی اول اولا، اول اولاست که تسبیحات اربعه بگه و به اندازه بگه. ولو لم یحسن ذکر، اگر ذکر رو بلد نیست، قیل وقف به قدرها، بعضی گفتن همون جور وای میسته. چرا؟ چون ایستادن که واجب بوده، منتها واجب بوده با حمد سوره، حالا خودش حمد سوره نشد، به اندازه خودش میسته، از ضرورات تقدر به قدرها، نمیتواند سوره هم بخوند، خوندن رو نمیتوند، اما ایستادن که میتوند بیسته. قیل وقف به قدر به اندازه سوره هم، لعنه کانه، زیرا برای این آقای نمازگزار، کانه یلزمه عند القدره، کانه این توقف یلزمه، ملزم بود، لازم بود برای این آقای از کنم مسلی، عند القدره، بر قرائت این توقف لازم بود. بله، نه، کان یلزمه عند القدره علی القراءه قیام و قراءه، اینجوری می باشد، بود لازم بر این آقای مسلی وقتی قدرت بر قرائت داشت، چی لازم بود؟ قیام و قراءه، هم ایستادن لازم بود هم قرائت. فاذا فات عهدهما بقي الاخر، وقتی یکی فوت شد اون یکی دیگه به حال خودش باقیه، و این حرف هم حسنه. مطلب دیگر، دو تا سوره در قرآن هست که این دو سوره یک سوره است، یکی از زها و یکی علم نشره، یکی هم سوره فیل و ایلاف. حالا بحث میکنن اینجا اینا اصلا دو سوره یک سوره، خب دو سوره یک سوره یا نه، ضمن این که دو سوره اگر یکی رو بخونه اون دیگری رو هم باید بخونه. میگن یمکن که بگیم این دو سوره یک سوره است، و ممکنه بگیم نه خیر دو سوره، منتها اگر یکی رو باید بخونه خوند، بنا شد بخونه، اون دومی رو هم بخونه. و ضرر ندارد در دو سوره، کسی نیاد بگه آ معلومه دو سوره است دیگه، چون بسم الله دارن نه، بین این دو سوره و زها و علم نشه بسم الله است، خود بسم الله دلیل دو سوره بودنه، میگه نه بسم الله دلیل دو سوره نبوده، دو سوره بودن نیست، زیرا در سوره نملم یه بسم الله اون وسطش هست، دو سوره هست نیست، ولی اون بسم الله سوره نمل غیر است، این بسم الله است انصافا، اون در ضمن حرف داره میگه بسم الله، این اول سوره. علا یاره چه بگیم دو سوره چه بگیم یک سوره، با همون دو ترکیب بایستی هر یک وقتی یکی رو خون اون دیگری رو هم بگوید.
حالا اگر خواستم مثلا بسم الله سوره اول بسم الله بعدی، بسم الله هم لازم است بخونه.
بله بله، و یجب البسمله بین اما، اون بسم الله دوم رو هم باید بگوییم در هر دو فرض، چه بگیم یک سوره است چه بگیم دو سوره است، اون بسم الله رو هم باید بگیم، برای این که در اون قرآنی، چون اولا در قرآن ها در اون سوره ها بسم الله، مخصوصا ایشون میگه یه قرآن هایی هست که در اون قرآن ها زاید اصلا نیست، حتی نقطه هم نیست، اعراب هم نیست، اما این بسم الله بین دو سوره رو ذکر کرده، معلوم میشه که این جزء بوده. میفرماید بر این که وزها و علم نشه سوره واحده است و فیل و ایلاف سوره واحده است در مشهور، فلوقره، پس اگر بخواند یکی از این دو را در رکعتی وجبت الاخرى واجب است دومی، علی ترتیب، یعنی اول سوره وزها رو بگه بعد علم نشه، بعد سوره فیل رو بخونه، بعد ایلاف، نه این که به عکس بخونه. ول اخبار خالیتون ان الدلال علی وحدتهما، اخبار خالی است از این که دلالت بکند به این که از زها و علم نشه یه سوره است، فیل و ایلاف یه سوره است، و انما دلت علی عدم اجزاء احداهما، دلالت اخبار فقط این است که یکی از اینا مجزی نیست به جای دیگر. و فی بعضها تصریح هم به تعدد، در بعض از اخبار تصریح به تعدد است، بله حکم المذکور، میگه دو سوره، اما اگر خواستی بخوانی سوره فیل رو خوندی لعلاف رو هم بخون، اینجوری تصریحه به تعدد بل حکم مذکور که اگر یکی رو خواستی دوم میرم باید بخون. که دو سوره است من حیث تعدد سوره، از نظر این که دو سوره گفتن دو سوره، ولی این حکمش هم اینه که اولی رو خوندی دومی رو بخونی. ول حکم من حیث صلات واحدون و انما یسر الفائده و غیره. در نماز میخواد بگه فرق نمی کنه چه بگیم یک سوره چه بگیم دو سوره، علی حالین اگر اولی رو خوندی دومی رو باید بخونی، اگه یه سوره دونستید میگید یه سوره است و هر دو رو باید خون، پس در نماز ثمره نداره. و انما یظهر الفائده فی غیرها، فایده در غیر نمازه. مثلا شما نذر کردی یه سوره بخونی، آیا میتونی سوره فیل رو بخونی؟ اینجا ظاهر میشه دو سوره بودن و یک سوره بودن در غیر نماز. اگر گفتیم دو سوره بر سوره فیل رو میتونید بخونید، اگر گفتیم که نخیر یک سوره است اگر فیل رو خوندید لیلاف رو هم باید بخونید، فیلا در نماز ثمره یکی، چه یک سوره چه دو سوره علایانم باید هر دو رو بخونند. و واجب است بسمله ای که بین این دو است علی تقدیرین، یعنی چه بگیم یک سوره چه بگیم دو سوره، بسم الله وسط رو باید بگه بنابر قول اصح. چرا؟ لثبوت ها بینهما تواترن، چون قرآن اون چیزی که در قرآن هست. چه دلیل قرآن هست اینجا؟ میگن تواتر. تواتر یعنی این که در زمانهای مختلف مکانهای مختلف اشخاص مختلف این قرآن با همین وضع متواترن رسیده، در هر قرن رسیده، یعنی اون جنون رسیدنی که تواتر اینها برکز مالی. میگه همون تواتری که در باری اصل صدور قرآن هست و نزول قرآن که واقعیت قرآن که نسخ چیز نشده تعریف نشده همین قرآنه، با همان دلیل ما استفاده میکنیم که بسم الله هم باید گفت. چرا؟ چون ثابت بسم الله بین این دو سوره تواترن، یعنی هر قرآنی هر زمانی هر کس خونده اونجا بسم الله خونده. و کتبها فی المصحف المجرد من غیر القرآن، و نوشته شده این بسم الله، کتب این بسم الله، نوشته شدن بسم الله دلیل دیگه در اون مصحفی که مجرد است از غیر قرآن، یعنی یک مصحف و قرآنی هست که غیر قرآن رو نداره، حتی نقطه هم نداره، اعراب هم نداره، اما بسم الله رو داره بین این دو سوره. ولا ینافی ذلک الوحده، خب میگه اگه بسم الله پس داره پس یکی هم دیگه، پس دو تا هم دیگه، میگه با وحدت هم منافات نداره بسم الله داشتن. لو سلمت کما فی سورت نم، در سوره نم هم بسم الله است وسطش و هم یک سوره هم. ثم یجب الرکوع منحنیا الی ان تصل کفا، بعد میفرماید رکوع واجبه. این رکوع را با انحناء، باید دست ها را به زانوها برساند، ولی با انحناء برساند. اما اگر یه جوری بکنه که دستا به زانو برسه و خم نشه فایده نداره. مثلا همین جور یه آدمی قد بلندی داره، اینجوری میشینه نیمخیز، زانوهاشو میزنه جلو، دستشو میذاره رو زانوش، اینجوری رکوع نیست. رکوع اینه که قد خم بشه، نه اینکه به پشت اینجوری بره و زانوهاشو بزنه بالا و دستشو بذاره. چند نوع ذکر میکنن در حاشیه که عرض کنم مثل این که اینا متخصص ژیمناستیک هستن، که چجور آدم بکنه که دستش به زانو برسه و خمم نشه. چند نوع ذکر میکنن، حالا مثلا این یه نوعش بود که عرض کردم. میگه تمام اینها هیچ کدام کافی نیست برای رکوع. رکوع آن است که وقتی که انسان خم شد بعد از انحناء دستش برسه. حالا دست حتما بایستی به رکوع به زانو برسه؟ باشه. میگه نه، دست ولو ویلم باشه اب نداره، به حدی دست باشه که اگر بتونه بخواد بزنه به زانو بتونه بزنه. حالا حتما وسط دست باشه؟ نه، سر انگشتم باشه عیبی نداره. بعد ذکر واجب رو میگم که ذکر واجب هم میدونیم. بعد واجب از رکوع منحنیان، عرض کنم که منحنی میشه خم میشه، الا ان تصل کفاه و معن، به حدی که برسد دو دستش با هم رکبتیه دو زانویش را. فلا یکفی وصولهما به غیر انحنائین، پس کافی نیست وصول دست ها به زانوها بدون انحنا، کل انخناس. عرض کنم که مثل انخناس، انخناس چی؟ اینجا در حاشیه نوشته ان ینکمش المصلی به نفسه حالت رکوع، خودشو کچ کند به پشت، نه به اینجور انحنا، به این پشت کچ کنه و زانوهاشو بزنه بیرون به جوری که دستاش برسه. ما اخراج رکبتین او بهما، وقتی انخماس میشه گاهی زانوها را میزنه بیرون، گاهی آنچنان وارده که ضمن این که زانوها همون جور بتویه اخراج نشده بیرون نزده در پایین هست، در این حال انحنام نکرده دستش رسیده. با اخراج رکبتین، یعنی زانوها بزنه بیرون، او به ما نه زانوها به حال خودش باقی باشه. بعد میگد که پس این چند نوع بود، ول مراد به وصوله ما این که میگه دست ها برسد به رکبتین، بلوغهما، دست ها برسد به جایی که اندازه‌ای که لو اراد ایصالهما و سلطا، اگر بخواد دست ها را به رکبتین برسانه میرسه. از لا یجب الملاصقه، زیرا واجب نیست دست ها بچسبه به رکبتین. ول معتبر وصول جزء من باطنه لا جمیعه ولا رؤوس الاصابع، اونی هم که معتبره که اگر بخواد برسه باید برسه، نه حتما رسیدن، اگر بخواد برسونه بتونه برسونه، رسوندن وصول جزء دست، این ظاهر دسته، از باطن دست جزئی را برساند. عرض کنم که بتوند برساند به زانوها، نه جمیع دست را و نه رؤوس اصابع را. بعد مطمئنن فی رؤوس اصابع هم کافی نیست، با حال استقرار رکوع بکند، به ایست تستقر الاعضا، اعضا در حال رکوع مستقر باشد، به اندازه واجب ذکر مستقر باشد معل امکان. اما اگر یه جوریه که فقط یک کمی میتونه بمونه، کمرش درد میگیره باید بلند بشه، نه. و ذکر واجب چیه؟ هو سبحان ربی العظیم و به حمده، یا سبحان الله ثلاثاً للمختار او مطلق الذکر للمستر. اگر کسی توانایی داره تمام اینها رو میگه، یا یکی از این دو، اگر مستر نمیتونه ذکر بگه یا ذکری میگه، مثلا میگه الله اکبر لا اله